ماه 1404
گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین، از خراسان جنوبی گل بچین.
در شهری که هر قطره‌اش ارزش دارد، بی تفاوتی گرانترین اشتباه است. هیچ منبعی پایان ناپذیر نیست، حتی آب. مراقبت از آن، مراقبت از فردای خود ماست.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کاکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
وقت بخیر. آرزو میکنم که دوتای زندگیتون همیشه 4 تا بشه و نگرانش نباشید. بشنوید بازار تهران رو.
رادیو تهران بپرسید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه همراهان محترم، شنوندگان عزیز رادیو تهران و برنامه بازار تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. شنبه 21 آبان 1404 با شما همراه هستیم. بازم با نگاهی به تازه‌های اقتصادی، خبرهای مهم اقتصادی و خبرهای روز اقتصادی، آنچه که شما از ما خواستید که در بازار تهران تقدیمتون کنیم. خب مثل همیشه تیتروار برای شما خواهم گفت که امروز در برنامه‌مون چه عناوینی رو برای شما در نظر گرفتیم، چه بخشایی رو در نظر گرفتیم. خبرهای اقتصادی و مرور اخبار مهم اقتصادی همراه با امیر وکیلیان هست. گفتگویی هم خواهیم داشت، گفتگوهایی خواهیم داشت البته، با آقای کشتیارایی می‌خوایم صحبت بکنیم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلای اتاق بازرگانی ایران. با رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران میخواییم گفتگو بکنیم و بخش اقتصاد به زبان ساده رو هم امروز برای شما خواهیم داشت. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هست. در هر بخشی از برنامه که علاقمند هستید حتما با ما همراه باشید. هر آنچه که علاقمند هستید در این برنامه ما پیگیرش باشیم و براتون مطرحش بکنیم یا حلش بکنیم و پیگیرش باشیم، پاسخش رو پیدا بکنیم، برای ما به 30094 پیامک بکنید، ما در خدمت شما خواهیم بود. خب بخش اول برنامه و خبرهای اقتصادی همراه با امیر وکیلیان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خانم نصر آبادی. سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
خب
بریم سر وقت خبرها. اولین خبرها مراسم واگذاری 1000 دستگاه کامینت به شهرداری ها و دهیاری های کشور بود که در این مراسم آقای جوکار رئیس امور شهرها و عرض کنم مسائل داخلی مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتن، اما آماری که در این مراسم ارائه شد بسیار قابل توجه بود. اینی که در حال حاضر 22,000 دستگاه اتوبوس در سطح کشور وظیفه حمل و نقل عمومی شهرها رو به عهده دارن که 18,000 تا از اونها فرسوده هستن و هر سال حدود 22% اونها از کار باز میایستن و نمیتونن خدمات بدن. این در حالیه که یکی از تولید کنندگان بزرگ اتوبوس در کشور که 3-4 تا بیشتر نیستن تنها در سال میتونه 72 دستگاه اتوبوس رو تولید کنه و جدیداً هم شهرداری تهران اقدام به وارد کردن اتوبوس های برقی کرده، یعنی فاصله زیاد بین تولید و نیاز واقعی کشور که این روزها میبینیم که آلودگی هوا داره بیداد میکنه. اما خبر بعدی اعلام وضعیت قرمز برای 5 بانک. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی اکنون تنها 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارن و 23 بانک دیگه دارای کفایت در سرمایه مثبت هستن که 13 بانک هم بالاتر از استانداردهای تعیین شده، یعنی 8% کل سپرده‌هایی که دارن کفایت در سرمایه مناسب درشون ذخیره شده و ایشون گفتن که کفایت در سرمایه بانک‌ها تا سال 1399 چیزی در حدود 3.59% بوده که با اقداماتی که انجام شده همکنون به 4.54% افزایش پیدا کرده و قانون این هستش که کفایت در سرمایه بانک‌ها باید به 8% برسه. اما خبر بعدی هم مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی واریز شد. مستمری مددجویان کمیته امداد بهزیستی امروز و دیروز واریز شده و دوستانی که از این مستمری استفاده میکنن میتونن خبرهاشو ما بدن که چقدر براشون واریز شده، در خبرها نیامده. اما انتقاد معاون وزیر بهداشت در ارائه گزارش سالانه وضعیت آلودگی هوا و تأثیراتی که بر سلامت ایرانیان میذاره، آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت اشاره کردند که در سال بیش از 57,000 نفر بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن و زیانی تقریبا 17 میلیارد دلاری آلودگی هوا به کشور وارد میکنه و دلیل اصلی اون هم داشتن خودروهای بنزینی و پرمصرف هستش که وزارت بهداشت پیشنهاد داده جای اون خودروهای برقی وارد بشه تا بتونیم از تلف شدن 58,000 جان انسان ایرانی جلوگیری کنیم. این بود خبرهای امروز.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلیان، سپاسگزارم از شما که این هفته هم به ما کمک کردید و همراه ما بودید. انشالله که پایان هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ. متشکرم. خدا نگهدار. اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست. ساعت 11:10 ما همراه شما هستیم. اما در بخش دیگری از برنامه میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم محکمه شریفزاده، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران. حالا یه خبر هم هست پیرامون گفتگویی که میخوایم خدمت شما عزیزان انجام بدیم و با خانم شریفزاده عزیز داشته باشیم. من خیلی کوتاه یه بخش کوتاهی از این خبر رو هم براتون بخونم، بعد با خانم شریفزاده وارد گفتگو میشیم. رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران گفتن که انتشار فهرست رسمی کسب و کارهای رمزارزی در نظام خود تنظیمگری اعتماد عمومی را تقویت میکند. اینکه حالا انجمن بلاکچین چه فعالیت های انجام میده، حالا کسب و کارهای رمزارزی اصلا شامل چه کسب و کارهایی میشن و این فعالیت در واقع تا به کجا پیش رفته، اینها سوالاتیه که میخوام راجبش با خانم شریفزاده صحبت بکنم. خانم شریفزاده عزیز سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی گرامی، همکاران محترمتون در رادیو تهران و شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
ممنونم ازتون، متشکرم. لطف میفرمایید که برای ما بگید خانم شریفزاده عزیز، انجمن بلاکچین در واقع چه مسئولیتی داره، شامل چه فعالیت هایی میشه، چه مدل کسب و کارهایی، و اینکه حالا شما فرمودید که انتشار فهرست رسمی کسب و کارهای رمزارزی میتونه اعتماد عمومی رو تقویت بکنه، به چه معناست؟ بفرمایید.
بله حتما، ممنونم از دعوت شما و پرداختن به این موضوع مهم که واقعا مستقیما با امنیت مالی مردم عجین هستش. عرضم به حضورتون که انجمن بلاکچین ایران از سال 96 شروع به فعالیت کرده تحت مجوز وزارت کشور به عنوان یک نهاد تشکل تخصصی و علمی مردم نهاد در این حوزه و در واقع تنها تشکل تخصصی حوزه بلاکچین و رمزدارایی ها داریم فعالیت میکنیم با حضور کمیته های مستقل، کارگروه های مربوط به حوزه بلاکچین و رمزدارایی ها. خبری که طی چند روز گذشته در خصوص انتشار فهرست نسخه دار کسب و کارهای مشاهده پذیر انجام شد در واقع یک خبر مهم مستقیما با امنیت مالی مردم هست، زیر چتر خودتنظیمگری انجمن بلاکچین هست. معنی سادش اینه که از این به بعد میتونید قبل از خرید و فروش رمزارز اسم صرافی ها رو در سایت انجمن بلاکچین وارد کنید و در واقع بفهمید آیا در چارچوب های حد اقلی در واقع صنفی در حوزه بلاکچین و رمزدارایی هستند یا خیر. من همین اول آدرس رو بگم، iranblockchain.org/sro. کاربران گرامی، نهادها، سازمانها میتونن از طریق این در واقع درگاه استعلام رو بگیرن. اما خودتنظیمگری یعنی چی؟ خیلی ساده، خودتنظیمگری یعنی صنف متخصصها خودش یک چارچوب رفتاری و نظارتی برای اعضا میذاره و مرتب پایششون میکنه، نظارتشون میکنه. ما در انجمن بلاکچین کمیته تخصصی داریم در حوزه تبادل ارزهای دیجیتال که صرافی ها رو مشاهده پذیر میکنه، یعنی اطلاعات، راه های ارتباط و انطباق اولیهشون با الزامات رو زیر نظر داریم. این به معنی مجوز دولتی نیست، اما یک فیلتر حرفه‌ایه تا وقتی سازوکار رسمی صدور مجوز توسط نهادهای ذی صلاح اعلام بشه. پس خودتنظیمگری یعنی شفافیت بیشتر، یعنی دسترسی سریعتر به صرافی‌های مشاهده پذیر، یعنی امکان پیگیری صنفی در صورت تخلف. اما فرق کسب و کارهای مشاهده پذیر با بقیه چیه؟ اینها پرونده و شناسه دارند و زیر نظر چارچوب انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری انجمن هستند. سالانه اعتبارشون رو تمدید میکنن و در صورت تغییر وضعیت به روز رسانی میشن. بله. اگر تخلف کنن، تذکر، تعلیق یا حذف از فهرست در انتظارشونه. و مهمتر از همه، دسترسی کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین به تیم این صرافی‌های ارز دیجیتال برای رسیدگی سریع‌تر و پاسخگویی به در واقع چالش‌های مردمی وجود داره. تأکید می‌کنم مجدداً مشاهده پذیر بودن به معنی مجوز دولتی نیست، اما برای کاربر یک سیگنال جدی از حداقل‌های انضباط و پاسخگوییه، تا اینکه انشالله خبر رسمی مجوزها هم اعلام بشه که اون رو هم باز ما از طریق انجمن بلاکچین اطلاع رسانی میکنیم. باز توی پرانتز اعلام میکنم تا امروز هیچ مجوزی برای صرافی های ارز دیجیتال صادر نشده، اما مردم میتونن صرافی های مشاهده پذیر که حداقل های الزامات رو دارن رعایت میکنن از طریق تشکل ها رصد بکنن. ما یه هشدار صریح هم به مردم عزیزمون و کاربران حوزه بلاکچین و رمزارزها داریم. خواهش میکنیم از آگهی های خرید و فروش در سایت های آگهی و از پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی خرید نکنند. اینها محل اصلی سوء استفاده هستند. صرافی های بدون پرونده نزد ما، صرافی هایی که ذیل خودتنظیمگری تشکل ها فعالیت نکنن، ریسک بالای کلاهبرداری دارن. لذا لطفاً معامله رو فقط با صرافی های انجام بدن که در تشکل ها حضور دارن. با یک جستجوی ساده چند ثانیه وقت میگیره و میتونن کاربرها جلوی ضرر بزرگ رو بگیرن. اما چطور این استعلام رو انجام بدن؟ خیلی ساده، وارد درگاه ایران blockchain.org/sro میشن، یک فرم جستجو رو میبینن، کافی نام شرکت یا نام صرافی رو اونجاها وارد بکنن، نتیجه به صورت برخط نمایش داده میشه. اگر موردی پیدا نشد یا ابهامی بود، همونجا از طریق وبسایت انجمن امکان ارتباط و گزارش مردمی هم هست تا ما بتونیم پیگیری بکنیم. در رابطه با فهرست نسخه‌داری که منتشر شد، برای رسانه ها، سازمان ها و شرکت های تبلیغاتی هم میتونه مرجع باشه، اما ما برای مردم توصیه میکنیم استعلام برخط بگیرن. چرا؟ چون اعتبارها سالانه تمدید میشه و وضعیت ها ممکنه تغییر کنه. پس فقط به تصویر یا فایل فهرست ها که در رسانه ها منتشر میشه بسنده نکنن و حتما استعلام آنلاین رو بگیرن. در رابطه با تبلیغات هم، ما یکی از هدفمون برای انتشار این فهرست ها جلوگیری از تبلیغات فریبنده‌ای بود که توسط کسب و کارهای خارج از چارچوب خود تنظیمگری و اصطلاحاً در فضاهای زیرزمینی منتشر می شد. عموماً جاهایی که وعده سوددهی قطعی، درآمد ماهانه تضمینی، نخرید جا می مونید، مواردی از این چیزها باشه، مردم باید دوری بکنن از این تبلیغات. اسامی پرزرق و برق پروژه ها دلیل اعتبارشون نیست. اول اسم اون صرافی رو با فهرست تشکل ها و یکیشون انجمن بلاکچین تطبیق بدن. اگر نبود یا محتوا شبهه‌دار بود به انجمن گزارش بدن تا ما بررسی کنیم و اگر لازم بود به سازمان های مسئول ارجاع بدیم. رسانه ها و آژانس های تبلیغاتی هم قبل از پذیرش آگهی ها میتونن از نظر تخصصی انجمن بلاکچین استفاده کنن. اما اگر به مشکل خوردن در واقع چه کاری انجام بدن؟
بله.
اگر از صرافی های خارج از فهرست ضربه خوردن یا نسبت به عمل کرده حتی یک صرافی مشاهده پذیر نگرانی داشتن کاربرها، میتونن از طریق انجمن بلاکچین به ما اعلام کنن. ما موضوع رو در بالاترین سطح با نهادهای مسئول پیگیری میکنیم. حضور در فهرست یعنی دسترسی و پاسخگویی، و اگر تخلفی تایید بشه برخورد صنفی و اطلاع رسانی انجام میشه. اگر که سوالی هست من در خدمتم، اگر نگید جمع‌بندی یک دقیقه هم
بله بشتم. بله حتما خواهش میکنم، چون همه نکات رو خیلی دقیق و صحیح شما فرمودید، در واقع جای سوالی نیست. من میخواستم از تخلفات بپرسم که خودتون باز پرداختید بهش. خواهش میکنم بفرمایید، در بخش جمع‌بندی در خدمتون هستم.
بزرگوارید محبت فرمودید. من خیلی ساده چند تا پرسش و پاسخ کوتاه رو بگم. اگر این فهرست یعنی صرافی ها مجوز رسمی دولتی دارن، خیر، مشاهده پذیر زیر چارچوب انجمن هستند تا زمانی که اعلام سازوکار رسمی مجوز توسط نهادهای ذی‌صلاح باشه. پس چرا به این فهرست ها استناد کنیم؟ چون سالانه تمدید میشن، برخط قابل استعلام هستند و در صورت تخلف امکان پیگیری صنفی و حذف وجود داره. اما جمع‌بندی ما سه تا نکته طلاییه. از آگهی ها و پیج ها خرید نکنید لطفا. قبل از هر معامله استعلام برخط رو از iranblockchain.org/sro داشته باشید. سه تا تشکل انجمن بلاکچین ایران، نظام صنفی رایانه ای و انجمن فینتک در حال رسیدگی به خودتنظیمگری کسب و کارها هستند. من از همینجا از کسب و کارهایی هم که هنوز عضو خودتنظیمگری نشدن دعوت میکنم در این چارچوب قرار بگیرن. و همینطور کاربران گرامی اگر هر نگرانی یا تخلفی دیدن میتونن به انجمن بلاکچین گزارش کنن تا ما پیگیری کنیم. هدف ما در نهایت ایمنی مردم و تمیز شدن فضای تبلیغات این حوزه هست و مهمتر از همه معرفی کسب و کارهای شفاف و مشاهده پذیر که در واقع نبود مجوز رسمی دارن فعالیت مشاهده پذیر انجام میدن و مردم اولویت خرید ارزهای دیجیتالشون رو باید با این کسب و کارها داشته باشن. مجددا باز هم ممنونم از دعوتتون به برنامه.
خواهش میکنم، لطف کردین شما. خیلی ممنونم از توضیحات بسیار بسیار شفاف و دقیق شما سرکار خانم شریف زاده، چون به هر حال سرمایه گذاری در این حوزه ها هم بازارش نو هست و هم به قول فرمایش شما از خیلی لحاظ میتونه واقعا مورد سوء استفاده قرار بگیره. به خاطر همین اصلا این اطلاعات لازم هست که حتما داده بشه به شنوندهای عزیزم، اونهایی که علاقمندن تو این حوزه ها فعالیت بکنن. و ممنونیم از شما سرکار خانم شریف زاده عزیز، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک چین ایران، که امروز حضور پیدا کردید در برنامه ما و این اطلاعات رو به ما دادید. ممنونم. یاد باشید انشالله.
بزرگوارید. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. و اما سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، پدیده‌ای که طی چند سال اخیر زمینه‌ساز کلاهبرداری‌ها، فرارهای مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی شده. خبری داریم در این حوزه، بشنوید.
بازرگانی سندی برای فعالیت تجاری شفاف است، اما برای بعضی به راهی برای تخلف و پنهان شدن پشت نام دیگران تبدیل شده.
صاحب کارت‌های بازرگانی دنبال بنده میگشتن که بنده رو پیدا بکنن. دومی خودشون که منو معرفی میکردن به دوستاشون، به آشنایان، با رمزی که از صاحب کارت بازرگانی میگرفتم، یعنی سامانه EPL، وکالتی که از پیش امضا کرده بودم، منم در اختیار نفر بعدی خودم میذاشتم.
این فقط یک نمونه از سوء استفاده هاییست که طی چند وقت اخیر با کارت های بازرگانی اجاره ای صورت گرفته. کارت هایی که در ظاهر قانونی است، اما گاهی در عمل ابزاری برای خروج غیر شفاف ارز است. ارزی که به اعتقاد کارشناسان، نرخ های متنوع آن اولین دلیل سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.
افرادی برای اینکه این ارز رو به چرخه اقتصادی تو روال های رسمی برنگردونن، میان از کارت هایی که به نام افراد بی بضاعت استفاده میکنن و پس از پایان مهلت اعتبار کارت رو در واقع به دور میندازن و دیگه استفاده نمی کنن.
میزان زیادی از ارزهای حاصل از صادرات برگشت داده نشده به دلیل استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره است.
طبق اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده از سال 97 به 95 میلیارد دلار میرسد.
هر چقدر ما از بازار دوم رو تقویت کنیم، اون بازار میتونه بازار اصلی ما باشه و این مسائل رو کم کنه. به لحاظ اقتصادی هم مثلا توجیه نخواهد داشت که کسی بخواد به سمت کارت‌های اجاره‌ای بره.
رتبه بندی کارت‌های بازرگانی اقدام سازمان توسعه تجارت برای شفافیت عملکرد دارنده کارت است. تعیین سقف حداقلی برای کارت‌های جدید صادر شده اقدام دیگر سازمان توسعه تجارت برای سنجش فعالیت این کارت هاست.
بخشنامه‌ای که اعلام کردیم در درجه اول برای اشخاص حقیقی 200 هزار دلار و برای اشخاص حقوقی 300 هزار دلار رو پیش بینی کردیم. طی بخشنامه دیگری حتی اون مقدار اولیه رو هم منوط به ارائه ضمانت‌نامه بانکی توسط متقاضی اعلام کردیم.
رؤسای محترم اتاق‌های بازرگانی،
حالا خواسته بازرگانان تدوین ضوابط دقیق‌تر برای واگذاری کارت بازرگانی است. ضوابطی برای اعتماد بیشتر و احتمال تخلف کمتر. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از توجه و همراهی شما. ساعت 11 و 26 دقیقه است. اینجا همچنان بازار تهران. با توجه به رسالتی که خب بر عهده ما هست در حوزه برنامه سازی در برنامه بازار تهران، ما باید سعی بکنیم به بازارهای روز، جاهایی که به هر حال مردم سرمایه گذاری میکنن، درش حتما سر بزنیم و سوالات مربوط به اینو فعالیت ها رو بپرسیم از عزیزانی که کارشناس هستن و مسئول. امروز یه گفتگو داریم با آقای کشتیارای، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی طلای اتاق ایران، و این گفتگو به نظر من خیلی جالبه و به درد هممون میخوره. لطفاً همراهمون باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای کشتیارای سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم نصرآبادی. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
سپاسگزارم ازتون آقای کشتیار، خیلی ممنونم. اون چیزی که بهانه این شد که ما باز هم البته سعادت پیدا بکنیم صدای شما رو بشنویم و در برنامه تمنا می‌کنم با شما گفتگو بکنیم، بحث خرید و فروش سکه ها بین مردم هست. مردم و حالا طلا فروشی ها مرجعی که بهشون مراجعه میکنن برای اینکه سکه های طلایی که خریداری کردن رو بفروشن. موضوعی که وجود داره آقای کشتیار این هست که خب ما وقتی برای خرید سکه میریم، ما به عنوان مصرف کننده معمولی اصلا هیچ خبری از هیچ جا نداریم. من میگم مثلا من ربع سکه میخوام، ربع سکه که حالا نهایتش بسته بندی شده باشه و کیون داشته باشه، و خب فروشنده این رو به من میده. وقتی که میخوام برای فروش مراجعه بکنم، با مسائلی مواجه میشم که خیلی من رو متعجب میکنه. یکی این که به من میگن که بعد این سکه بررسی بشه ببینیم که اصلا سکه شما درسته یا نه، که من میگم خب ببین الان مهر و امضای این مغازه روی این بسته وکیوم شده سکه هست. میگن اشکال نداره، ما بازم بعد اینو بررسی بکنیم. گاهی وقتا هم گفته میشه که خب این سکه، مثلا سکه که شما داری، این ضرب مثلا پنجاهمه، ضرب چهلمه، ضرب چهارمه، این ضرب اول نیست و ارزشش کمتر از اون چیزیه که شما فکر میکنید. چی کار باید بکنیم آقای کشتیارا؟ این خیلی اوضاع رو آشفته کرده.
ببینید خانم نصرآبادی، من خودم شخصا یکی از افتخاراتم این هست، نزدیک 22 سال هست که از وقتی که خب مسائل طلا و سکه مطرح شده، همکاری با رسانه ها دارم، خب مردم هم میشناسن، با صحبت های من آشنا هستن. من همه این موارد رو خدا شاهده در تمام این مدت متذکر شدم. حالا امروز هم بحث دوباره اجازه بدید، خب خیلی ها ممکنه جوانترها این مباحث رو نشنیده باشن، ما دوباره این مباحث رو صحبت بکنیم. ببینید نکته ای که خیلی مهم هست، ما برای کوچکترین کار، کوچکترین خرید، کوچکترین خدماتی که میخوایم از یک جایی دریافت بکنیم، معمولا یک سوالی تحقیقی انجام میدیم. مثلا اگه بخواستیم به یک پزشکی مراجعه بکنیم، خب یا باید بشناسیم، یا مثلا میگه سوال میکنیم از دوست آشنا فامیل که من میخوام به یک همچین ناراحتی دارم، برم پیش یه پزشک. مثلا میگن این پزشک حاضره، این پزشک اینجوری هست، مثلا کارش درسته، یا حالا موارد دیگه. حتی برای تعمیر اتومبیل وقتی که آدم میخواد مراجعه بکنه به یک جایی، قبلش که سوال میکنه. نکته ای که در مورد طلا و جواهر خیلی حائز اهمیته، مثلا اینه که باید اعتماد به فروشنده، یعنی حتما اون فروشنده طلا و جواهر و سکه رو آدم باید بشناسه و به قول معروف در موردش خوب قضاوت خوب داشته باشه، یعنی بدونه که این کار کار ایشون درست. بحث سکه ها که مطرح کردید، ما قانونی در بحث خرید و فروش سکه نداریم که سکه باید وکیل باشه. بعضیا فکر می‌کنن اگر سکه باز باشه